الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 215 سطر اول. و فرار و خاصه الخاصه من مادون الحق الى الحق ثم من شهود الفرار الى الحق ثم الفرار من الفرار الى الحق. یکی از اقسام بدایات فرار است که ما بحثش رو شروع کرده بودیم. گفتیم فرار 3 درجه دارد. یکی فرار عام است، دوم فرار خاصه است، سوم فرار خاصت الخاصه است. درجه اول، درجه دوم هر دو گفته شدند. حالا درجه سوم رو میخوام شروع کنیم که فرار خاصه تل خاصه است. میفرماد که این فرار مشتمل بر 3 فراره. یکی فرار ممادون الحق الالحق، یعنی ما توجه به خلق و کنار بذاریم و تمام توجهمون رو معطوف به خداوند کنیم. نه یعنی رابطمون رو با خلق قطع کنیم، بلکه خلق رو به ما این که مخلوقه نگاه کنیم، که اون خلق هم باز ما رو متوجه خدا کند. نه خلق رو نگاه کنیم، خلق مورد توجه نباید قرار بگیره. نباید اینطور باشیم که خلق رو ببینیم بعد بگیم این خلق مخلوق است پس خالقی دارد، بلکه اصلا وقتی خلق رو میبینیم فکر کنیم که مخلوق دیده شده، فکر کنیم که خالق دیده شده، استدلال نکنیم. آن استدلال لازمه شما دلیل رو ببینید بعد از این دلیل به مدلول برسید. اما در اینجا این چنین کاری نباید انجام بشه که ما مخلوق رو ببینیم بعد از مخلوق به خالق منتقل بشیم، بلکه اصلا نباید مخلوق رو ببینیم، با دیدن مخلوق خالق دیده بشه، انتقالی صورت نگیره که اول مخلوق دیده بشه بعدا خالق دیده بشه، انتقال نباشه. ولی باز دیدن مخلوق مطرح میشه، دیدن کسرات مطرح میشه. فرار من الخلق الی الخالق باید این چنین باشه که ما چنان توجهمون رو معطوف خدا کنیم که مخلوق رو اصلا نبینیم، نه اینکه تماس با افراد نداشته باشیم. تماس داشته باشیم ولی وقتی شی رو میبینیم یاد خدا بیفتیم. و این شدنی، من بارها عرض کردم، آدم عادت میکنه به یه چیزی. فرض کنید 2 شب از خواب که بلند میشیم، 2 شب یا یه خود بیشتر، یه فکری رو به محض بیدار شدن از خواب تجربه کنیم، حالا فکر خوب یا فکر بد. چند شب که میگذره وقتی از خواب بلند میشیم بدون اختیار اون فکر میاد. حالا اگر در تمام طول روز که بیداریم این فکر رو ادامه بدیم، این فکر برای ما تقریبا چنان عادی میشه که دیگه فکر دیگه تو ذهنمون نمیاد. حالا اگه کسی در مورد خداوند اینطوری فکر کنه، از اول بیدار شدن تا وقت خوابیدن هر مخلوقی رو ببینه یه جوری خودش رو منتقل کنه به خدا، اول انتقال باید صورت بگیره. اول اینطور نیست که ما به اون حد اعلا برسیم، اول مخلوق رو میبینیم، به ماها و مخلوقان نگاش میکنیم، منتقل میشیم به خدا، بعد دیگه حالت عادی پیدا میشه، تا میبینم دیگه تجربه انتقالم نداره، بلافاصله منتقل میشه. شاید هم اصلا متوجه این مخلوقه نشم، ولی همین اندازه که یه موجود رو دیدم به خدا منتقل میشم. و چون دائما مخلوق ها در اختیار ما است، مخلوق فقط آدم که نیست، همه چی مخلوقه، همه جهان مخلوق و همه چی در اختیار ماست، لذا همیشه یاد خدا هستم. چون از هر مخلوقی من به خالق منتقل شده بودم، دیگه حالا انتقالم که لازم نیست، هر چی ببینم یاد خدا میفتم، و چون دارم همیشه همه چی میبینم همیشه یاد خدا هستم، میشم دائم الذکر. اینجا اصطلاحا صدق میکنه که فرار کردم من الخلق الی الحق. بعد میفرماید درسته من مخلوق رو نمیبینم، ولی این فرار خودم رو میبینم، یعنی دارم شهود میکنم که دیگه خلق رو توجه ندارم و تمام توجه هم به حقه، اینو دارم شهود میکنم. خب این شهود هم یا اون مشاهد هم غیر حقه. این که من دارم فرار میکنم از خلق به حق و دیگه توجه به حق دارم توجه به خلق ندارم، همین الان مشاهد منه و اینم امریز غیر حق، از اینم باید فرار کنم، از شهود باید فرار کنم، از شهود فرارم باید فرار کنم. بعد می فهمد از خود فرار هم فرار کن، که اصلا فراری سقط نکنه، چه ببینی چه نبینی، یعنی اینقدر غرق بشو در شهود حق که حتی نه تنها فرار رو شهود نمی کنی، بلکه گویی اصلا فراری نیست، یه خود قوی تر میشه. ایشون میفرماد که، یعنی شارح میفرماد، شهود رو که کنار گذاشتی، شهود فراری که کنار گذاشتی، باز میابی که خودت فرار کردی، حالا خلق رو ندیدی درست، بعد از خلق فرار کردی، بعد این فرارت هم شهود نکردی، ولی فهمیدی تو کسی هستی که الان به حق توجه داری، این طور هم باید کنار بذاری، یعنی اون انانیت، به قولیشون انانیت هم باید کنار بره. به عبارت دیگر فرار کنیم از خلق، خلق رو نبینیم، ولی فعل خودمون رو میبینیم که فرار بوده. در مرتبه دومشون میگه فعلت هم کنار بذار، فعلت هم نبین، ولی خودم رو که فاعلم میبینم. در مرتبه سوم میگه خودت هم کنار بذار، خودت هم نبین. پس نه خلق رو ببین، نه فعل خودت رو که نسبت به این خلق داشتی ببین، و نه هم خودت رو ببین. در این صورت است که فرار خاصت الخاصه رو پیدا کردی. این خلاصه یه درجه سوم فراره که سه تا پله داره. پله اولش آسونه، دوم سومش اگرچه فرار از یک چیزه ولی سخته. فرار از خلق فرار از خیلی چیزاست. نباید این مال، اون جا، اون زن و فرزند، اون چی، هیچ کدام نباید مورد توجه من باشه، باید از خیلی چیزا فرار کنه، ولی فرارش آسونه. در مرتبه دوم از شهود باید فرار کنم، از یک چیز باید فرار کنم، که این با اینکه یک چیزه ولی فرارش سخته. در مرتبه سوم از انانیت باید فرار کنم، که اون از بقیه سخت‌تره. مثل سه تا پله که یکی ارتفاعش کم، یکی ارتفاعش متوسط، یکی ارتفاعش خیلی بلند، طی این سه تا با هم تفاوت داره. دستور همه این ریاضته، دستور همه این کارا ریاضته. بله، روششو ایشون توضیح نداده، بعضی جاها اشاره کرده، ولی عرض میکنم روشش ریاضته. ریاضت همینه که همین که الان عرض کردم، شما اولی که خلق رو میبینید منتقل میشید، بعد یواش یواش هی تمرین میکنید، این تمرین خودش ریاضته. ولی خب کار سختی. اون وقت اینام بدون استاد غالبا انجام نمیشه. کتاب حتما حتما تو ذهنم نیست. کسر اسنام الجاهلیه رو مطالعه کنید. کسر اسنام الجاهلیه درسی نیست، آسونه، ولی خیلی محتواش خوبه، پر محتواست. بله بله، اون تقریبا کسر اسنام الجاهلیه عرفان عملیه، نویسندش هم صدراست، خوبم نوشته. یه غاز نائمین داره کیفان نظریه، یک کسر اسنام الجاهلیه داره کیفان عملیه. صفحه 215 سطر اول. و فرار خاصت الخاصه که درجه سوم از فراره، فراریست که حاصل شود ممادون الحق الالحق. فرار خاصت الخاصه رو مبتدا گرفتم، ممادون الحق الالحق رو خبرش. این فرار، فرار از مادون حق الالحق، یعنی از خلائق پریدن و به خالق رسیدن. این درجه اولش بود. درجه دومش ثم من شهود الفرار الالحق. این الالحق متعلق به این فرار مذکوره، نه متعلق به فراری که قبل از شهود تقدیر میگیریم. چون عبارت اینطوره: ثم الفرار من شهود. شهود چی؟ شهود فرار الالحق، یعنی از فرار الالحق. بله، فرار الالحق رو دارم مشاهده میکنم، این شهود رو کنار بذارم. ثم الفرار من الفرار الالحق، باز الالحق متعلق به فرار دومه. بعد از فرار الالحق دو مرتبه فرار کنم، نه از شهودش، از فرارش. چون فرار فعل منه و اشاره به فاعل داره. شارع اینطور معنا میکنه که به فاعل دیگه توجه نکن، همونطوری که به فعل یعنی شهود توجه نکردی، به فاعل هم که خودت هستی توجه نکن. الاول و ظاهرون، یعنی فرار من مادون الحق الالحق ظاهره. لکن فیه شهود و مال الخلق، بالاخره یه نوع شهودی داریم. از لکن فیه میخواد وارد درجه دوم بشه که ثم من شهود الفرار الالحق، اونو میخواد توضیح بده. به درجه اول از این فرار با یک کلمه الاول و ظاهرون اشاره کرد، تموم شد. از لکن فیه زمینه رو فراهم میکنه برای اون درجه دوم که ثم من شهود الفرار الالحق. لکن فیه یعنی در این اولی شهود و مال الخلق باقی مونده، که من خلق رو میبینم بعد پیش خودم میگم از این خلق دارم فرار میکنم به خالق، و فرار دیده میشه. از دیدن خلق و انتقال به خالق معلوم میشه که من دارم از خلق فرار میکنم، پس فرار رو دارم میبینم. فَإِنَّهُ يَشْهَدْ اَنَّهُ فر من الخلق الى الحق. فانه یعنی این شخص عارف، این شخص صالح شهود میکند انه خودش را فر من الخلق الى الحق، یعنی فعلش رو، هر دو رو میبینه، هم خودش رو میبینه هم فرارش رو میبینه. پس میگه انه یعنی خودم فرار کردم از خلق به حق. و شاهد خلق یشهد الخلق الذی یفر من. شاهد خود همین سالکه، خلق یعنی خودشو که خلق داره میبینه. بعد شهود میکند خلق را، یعنی غیر خودش را، که از او فرار کرده. از خلقی هم که فرار کرده داره اون خلق هم مشاهده میکنه. پس شاهد خلقون یعنی این سالک خودش خلقه که خودشو داره میبینه، علاوه بر این شهود میکند خلقی را که یفر رو میده خلقی را که از او فرار شده اونم داره شهود میکنه. پس دو چیز هنوز تو شهودش هست، یکی خودش، یکی فرارش یعنی فعلش. حالا فیفر رو منزاله که شهود از این یشهدو، نه از اون وشاهدو خلقون، از یشهدو فرار میکنه. فیفر رو منزاله که شهود یعنی شهود الفرار من الخلق، فرار من الخلق رو دیگه شهود نمیکنه، از او فرار میکنه، فرار میکنه الالحق. الالحق متعلق به یفروی قبل از خط تیر است، من الخلق متعلق بود به فراری که تو خط تیر نوشته شده بود. شهود فرار من الخلق یفر رو از این شهود یفر رو الالحق. این مسحق خوب کاری کرده، خط تیر رو گذاشته، مشخص کرده که این الالحق متعلق به فراری که تو خط تیره نوشته شده نیست، بلکه متعلق به فراری است که در جمله فیفر رو منزاله که شهود آمده. ثم این عرض تلوینون و انهو هوالذی فر منزاله که شهود، ظاهرن هممون چاپمون یکیه. صفحه 98 رو بیاریم، 98 دو خط با آخر میده نوشته و تمکین هو و تمرن فی شهود الحق من غیر وجود الخلق. تلوینو نوشته در خط آخر و تلوینو ظهور الخلق ساتر للحق الحاجب لشاهدن شهودی. تلوین یعنی خلق دیدن، تمکین یعنی خالق دیدن. حالا الان ثم این عرض تلوینون، تلوین یعنی خلق دیدن. اگر با دو این دوتا فراری که کرده بود، یعنی فرار کرد از دیدن خلقی که غیر خودشه، فرار کرد از شهود فرارش، حالا یه دونه خلق باقی مونده که خودشه، عرض تلوینون، باز خلق بینی برش عارض شد، یعنی خودبینی، انانیت دیدن. عرض تلوینون، تلوین چجوری عارض میشه؟ از کجا عارض میشه؟ میگه من فرار کردم از شهود خلق، من فرار کردم. همین که فرارشو میبینه، چون فعل خودشه، فاعلش که خودشه بزنش میاد، و این یه حالت تلوینه، یعنی خلق بینیست که برش عارض شده. از اینم دوباره باید فرار کنه که فرار او آخرین درجه از درجات فراره. ثم این عرض تلوینون، تلوین به چه صورته؟ به انهو هو الذی فر من ذلک شهود، به این که منم که از این شهود فرار کردم، یعنی خودش رو که فاعل این فعله میبینه. ففیه، اگر این تلوین عارض شد، معلوم میشه هنوز یه مقدار خلق بینی درش هست، پس کامل نیست فرارش، فرارش باید کامل کنه و خودش رو دیگه نبینه. ففیه در این سال، بله، در دوم شهود رو یعنی فعلش رو نمیدید، ولی فاعل رو میدید، میدید که خودش این فعل انجام داده، فعلش رو دیگه نگاه نمیکرد، ولی فاعل هنوز تو ذهنش بود. خیلی این ظریفه، وقتی آدم فعل رو نبینه قرار فاعلم نخواهد دید، همونطور که شما اشاره میکنی، ولی باز یه ذره معلوم میشه چیزی درش باقی مونده که میگه من فرار کردم، ولی فرارش دیگه نمیبینه، ولی اون من رو میبینه، یعنی فعل رو کنار گذاشته ولی فاعل رو میبینه. گاهی اتفاق میفته آدم از یه فعلی غفلت میکنه، ولی میدونه این فعل خودش انجام داده، توجه به اون فعل نداره ولی توجه به فاعلش داره. ایشون میفهمه اون اون باقی مونده از توجه رو رفعش کن. ففیه بقیتون من انانیته، بقیه یعنی ما یبقا، یه چیزی از انانیتش باقی مونده، یعنی هنوز انا رو داره درک میکنه، یعنی خودشو. فیفر رو بالله من تلک الانانیه الالله، چه کلمه بالله رو اضافه کرد، معلوم میشه فرار خیلی فرار سختیه که باید استعانت به الله کرد. یعنی خودشونم بعدا میگه، میگه اصلا کار ما نیست، کار ما نیست که از خودمون توقع داشته باشیم، فقط باید از طریق خدا موهبتی انجام بشه. و خداوندی که میبینه ما تا این مسیر رو، این تا این قسمت از مسیر رو طی کردیم، به خاطر تفضلی که داره اون باقی مونده مسیرم خودش برای ما درست میکنه. پس یفر رو بلا، قید کلمه بلا در اینجا مهمه، یعنی فکر نکنه که خودش میتونه فرار کنه. در قسمت‌های قبلی با ریاضت یه اقداماتی داشت، در این قسمت هیچ اقدامی نمیتونه بکنه، فقط باید خداوند موهبتاً او رو از خیشتن دیدن خالجش کنه. بله؟
قسم اولش
چی بود؟
قسم اولش این تسلیس بود، هم شهودش، هم خودشو میدید، هم در او فرار کردنش یا هم؟
نه، در اولی خلق و دید و فرار کرد، در دومی فرارش دید و فرار کرد، در سومی از خودش میخواد فرار کنه. در اول فرار از خلق بود به حق که کار آسونی بود، نه که آسون بود نسبت اون دوتای بعدی آسون بود، یعنی خود امون خیلی سخته.
سلام
علیکم. در دومی فعلشو دیگه ندید، در سوم میخواد خودشو نبینه.
در اول خلق رو میبینه، حق رو میبینه و با فرارشو میبینه،
بله.
در دومی باید خودشو میبینه و با
فرارش
فرق دیگه نمیبینه.
بله
در
بله در اولی، در اولی حق و خلق و فرار رو میبینه، سه چیز میبینه. در دومی دیگه خلق رو نمیبینه، فرار رو میبینه با خودش رو. در سومی فرار هم نمیبینه، فقط خودش رو میبینه. بله. فیفر رو بالله من تلک الانانیه الالله، الالله متعلق به یفر روز، از این انانیت یعنی خیشتن بینی به خدا فرار میکنه. فیرتف اون نسب، این انسان نسبت به خلق داشت، اینو در اون پله اول این نسبت رو قطع کرد و رفعش کرد، بعد نسبت به فعلش داشت، در پله دوم این نسبت هم نفع کرد، بعد نسبت به خودش داشت، در پله سوم باید این نسبت هم قطع کنه. فیرتف اون نسب، نسب همشون برطرف میشند، منتها به تفرید المحض، نه از ناحیه فعل خودش، بلکه به تفرید المحض. به تفرید المحض اینه که هوه، هوه یعنی تفرید المحض، این یرتفا رو به معنی برطرف شدن بگیرید، یعنی ارتفاع و بالا رفتن نگیرید، یعنی اون نسب، نسبت به خلق، نسبت به فعل، نسبت به خود، این نسبت رو که داشت اینا رفع میشن به سبب تفرید محض. تفرید محض چیز خودش معنا میکنه، و هو ان لا فعل و لا وجود الا للحق، فعلی نیست، وجودی نیست الا للحق. پس این فعل خودش هم ندیده، وجود خودش هم ندیده. لا فعل یعنی فرار شهود نکرد، لا وجوده یعنی خودشم شهود نکرد. اول قرار شد فرار شهود نکنه، بعد قرار شد خودشم شهود نکنه. همین که میگه لا فعل الا للحق، فرارش رو شهود نمی کنه. همین که میگه لا وجوده الا للحق، خودشم شهود نمی کنه. حالا به این تفرید محض رسیدن چگونه است؟ میفهمد راهی نداره، فقط خود خدا موهبتن باید عطا کنه. و ذالکه محض الموهبه، ذالکه یعنی این که به این تفرید محض برسه که حتی خودش هم نبینه، محض الموهبت هست، یعنی صرفا یه موهبتیست، موهبت به این که خداوند محو کند انانیت این شخص رو. فاعل محو خداست، کلمه موهبت این رو میفهمه، موهبتی تعلق میگیره به محو انانیت، اونم موهبت محض، یعنی ذره ای عمل من و تلاش من دخالت نداره، چون توانایی ندارم که انا خود خیشتن بینی رو نفی کنم. و این بحث جالبیه، آدم فکر میکنه چطوری خودشو نبینه. نه، این شدنی نیست. هر کاری میکنیم نبینیم نمیشه، بالاخره میبینیم. و این درست میگه، میگه موهبتیه. بعد خداوند کاری بکنه که من خودمو نبینم، ولی اونم محض موهبته، هیچ دخالتی، تلاش من هیچ دخالتی نداره. خودش هم بعد میگه لیس فیه رائحة الکسب و تأمل، اصلا حتی بوی کسب و تأمل توش نمیاد، یعنی یه ذره از کسب و تأمل هم توش نیست. تأمل با عین یعنی کار کردن، یعنی عمل کردن. خب بعد که این همه رفت، شهود خلق رفت، شهود فرار رفت، شهود انا هم رفت، حاصلش چی میشه؟ والله الباقی، خداست که باقی میمونه دیگه. جز همین که باقی مونده دیده میشه دیگه، چیز دیگه دید، چیزی باقی نمونده تو توجه من که بخواد دیده بشه. اون چه که باقی خداست و فقط خدا دیده میشه. نه، موهبت هم، موهبت همه جا هست، اینجا محض موهبته. و الا هر ریاضتی من بکشم موهبت الهی نباشه، ریاضتم بیفایده است. همه جا موهبت هست، اینجا محض موهبته، به طوری که اصلا نه سابقه عمل توش دخالت داره نه لایقه عمل. البته سابقه به عنوان این که نفس من لایق این موهبت بشه به این اندازه دخالت داره. البته اون سابقش هم نفس من نبوده، همشون موهبت های الهی بوده، همون توفیق تلاشش هم از جانب خدا بوده. میشه گفت از همون اولش محضول موهبته، منتها حالا به ظاهر به تسامح یه دخالت هایی هم در فعل من هست، برای فعل من هست. اینجا دیگه تسامح هم نمیشه کرد، باید گفت صرفا موهبت، ولی قبلی هاش هم موهبته. خب این باب فرار هم تموم شد، وارد باب نهم میشیم که باب ریاضته. ریاضت یه معنای رایج و متداولی داره که با مفهومش آشناییم، حالا با مصداقش آشنا باشیم نباشیم یه حرف دیگه است، با مفهومش آشناییم. در اینجا اون ریاضت عام اراده نشده، بلکه مراد این است که انسان ریاضت بکشه، یعنی خودش رو به یه امری عادت بده و اون امر صدقه. صدق یعنی مطابقت با واقع. منتها ما در قبلها میخوندیم صدق یعنی مطابقت خبر با واقع، الانم به همین معنا اعتقاد داریم، اما یه معنی رو میخوام اضافه کنیم، صدق یعنی مطابقت عمل با واقع. تا حالا میگفتیم صدق یعنی مطابقت خبر با واقع، حالا میگیم صدق یعنی مطابقت عمل با واقع. انسان وقتی عمل میکنه بالاخره قبولی این عمل شرایط داره، معصیت قبول شرایط نداره. هر وقت معصیت انجام شد با هر شرطی در هر جایی به هر صورتی خدا قبولش میکنه و پای آدم مینویسه مگر به توسط تفضل ترحمش بعدم پاکش کنه. اما اطاعت اینطور نیست، اعمالی که حالت اطاعت دارن اینطور نیستن که قبول بشن، شرایط قبول داره. اگر شرایط فراهم شد گفته میشه این عمل مطابق واقعه و عملی صادق. انسان در ابتدا مصداق قلوبهم وجله است، یعنی دلش ترس داره، میترسه که مبادا عملم مطابق واقع نباشه و عملم صادق نباشه. بعد باید تمرین کنه، ریاضت بکشه تا عادت کنه به صدق، یعنی براش طبیعی بشه که عملم مطابق واقعه، عمل رو کامل میاره، دیگه اون دغدغه باید ازش گرفته بشه. آیه قرآن که میگه قلوبهم وجلتون، به توضیحی که شارح میده نشون میده که مراد مصنف از ریاضت همین اعتیاد و صدقه، یعنی تمرین کنه تا عادت کنه به این که عملش رو صادق ببینه، دیگه دغدغه‌ای نداشته باشه. اون قلوبهم وجله ازش گرفته بشه، یه حالت اطمینانی براش پیدا بشه. چرا خب آدم باید سعی کنه به این حالت برسه؟ اون دغدغه شاید خودش یه ارزشی داشته باشه. توجه کنید وقتی ما عملی رو انجام میدیم، اگه دغدغه داشته باشیم عجب نداریم، ولی اون احساسی که من اسمشو مالا به تسامح اگه بی‌ادبی نباشه اسمشو خودمونی بودن میذارم، اون احساس خودمونی بودن با خدا رو نداریم. در دعای افتتاح اسمشو لوس کردن گذاشته، اون حالت لوس کردن خودمون رو برای خدا نداریم. وقتی دغدغه قبول عمل برای ما هست، دو تا مشکل، دو تا مسئله هست، یکی این که عجب نداریم، یکی اون حالت خودمونی بودن رو نداریم. شخصی که به این درجه رسیده تا این مقام سلوک رفته، هیچ وقت دغدغه مانع عجبش نمیشه، این قبلا عجب رو کنار گذاشته، دغدغه مانع میشود که نتونه خودشو برای خدا لوس کنه و خودشو با خدا خودمونی ببینه. اینو ایشون میگه برطرف کن، این ترس و این دغدغه رو برطرف کن تا با خدا خودمونی بشی که اون ارزش داره، چون همونه که آدمو یواش یواش به طرف فنا میبره. آدم اگر احساس کنه که خدا او رو دوست نداره، یه جوری درش اون توجه یه ذره ضعیف میشه یا ممکنه حتی اثر معکوس داشته باشه، ولی وقتی یه آدم احساس کنه که محبوب خداست، نه محبوبی که عجب برش بیاره، اون یه جور دیگه رابطهش با خدا یه جور دیگه میشه، یواش یواش محبتش به خدا زیاد میشه، جذبش از طرف خدا زیاد میشه، آمادگی برای فنا شروع میشه. بنابراین ایشون میگه حتما سعی کنیم که معتاد به صدق بشیم، یعنی عملمون رو مطابق واقع ببینیم، مقبول الهی قرار بدیم، یواش یواش با خدا آشنا بشیم، اون حالتی که ما رو از خدا جدا میکنه کنار بذاریم. پس ریاضت معناش اینه که خودمون رو عادت بدیم به صدق، یعنی عملمون رو صادق ببینیم. گفتارمون که قبلا وقتی وارد مرحله سلوک شدیم در همون قدم های اول، شاید قبل از ورود در سلوک گفتارمون رو صادق کردیم، خیلی از معصیت ها رو کنار گذاشتیم، نه خیلی، همه رو. اولین باب توبه بود دیگه، همه چی رو کنار گذاشتیم دیگه، الان اون محظورات نداریم، عجب و کذب و همه رفتی کنار. الان حرف سر اینه که عمل من صادقه، یعنی مطابق واقعی یا نه، اینم باید سعی کنم که کسبش کنم، کرد شدم نتیجه داری. حالا من عبارتو بخونم، با این بیان فقط خواستم بیان کنم که ریاضت در اینجا به چه معناست، به اون معنی عامش نیست. از کجا فهمیدیم به معنی عامش نیست؟ از آیه‌ای که مصنف آورده بود که قلوبهم وجلتون رو توش ذکر کرده، از اونجا فهمیدیم که باید این ترس، باید ریاضت بکشیم تا این ترس رو کنار بذاریم. قال تعالی والذین یؤتون ما اتو یوتون ماعتو با همزه نوشته شده و با ته دو نقطه. در تفسیر همزه رو تبدیل کنید به این و ته نقطه دار رو تبدیل کنید به تای مؤلف. تفسیرشان یعنی یوتون ما اوتو، اون چرا خدا به عنوان روزی بهشون داده به عنوان صدقه زکات و امثال ذلک عطا میکنن. ما اوتو را یعنی آنچه را که خداوند به عنوان روزی به اونها داده یعتون عطا میکنند، ولی یعنی بالاخره کار خوب میکنند. حالا این که من گفتم مقید کردم خوب نبود. آنچه را خدا به عنوان روزی بهشون داده عطا میکنند که حالا به نظر میشه یعنی فقط مالشون رو، ولی خدا نیرو رو هم به اونها داده، نیرو به اونها داده، سلیقه داده، همه اینا رو در کار خیر به کار میبرند. این یه نوع اعتاست دیگه. یعنی اون یوتون ما اوتو رو من خاص معنا کردم، یعنی اون روزی که خداوند بهشون داده به لحاظ مال اونو صدقه میدن، زکات میدن و امثال ذلک. این درسته ولی اختصاصی به این نداره، عام باید معنا کنیم. هر چرا که خداوند به اونا عطا کرده اونها هم عطا میکنن، حتی نیرویی که خدا به اونها داده در راه خیرات عطا میکنن، در راه مثلا دستگیری مردم به امثال ذلک، که یعنی کار خوب انجام میدن. به طور مطلق کار خوب انجام میدن، چه کار خوب از قبیل صدقه دادن باشه چه از قبیل چیزای دیگه باشه. بله اونم بگید میشه، یعنی کلی بگیرید دیگه. حالا شما تکالیف هم میگید، یعنی تکالیفی که بهشون دادیم انجام میدن. تکالیف میخواد هرچی باشه، حتی تکالیف مستحبی رو هم که شامل همه بشه. ولی اون فرمای شما خوبه. بله بله اونم باز بالاخره قبلش عطیه ای هست که از ما تشریف خواستند، عقلی به ما داده، نیروی انجام داده، اینا همه اینا مقدمات تکلیفن دیگه. پس بالاخره عطایی هست که پشتش تکلیفه. مفسرین تفسیر کردن به یوتون ما اوتو، یعنی اونها عین جای همزه گذاشتن، تای مؤلف و جای تای منقود گذاشتن. من از خودم نگفتم، از اینا گفتم. خب و قلوبهم وجلتون، یعنی دلشون ترس داره از این که مبادا خدا قبول نکند. اینم مفسرین گفتن، یعنی تنها برداشت عرفا نیست، این که الان من گفتم برداشت شارح و مصنف بود، ولی برداشت منحصر به اونها نیست. کل مفسرین همشون گفتن یعنی ترس دارند از این که خداوند این عملشون رو قبول نکنه. استشهاده به هذه الآیه دلیل علی انه اراد بالریاضه اعتیاد و صدق. استشهادی که مصنف به این آیه میکنه دلیل اینی که مرادش از ریاضت معنی عام ریاضت نیست، بلکه مرادش اعتیاد و صدقه. صدق هم به همون معنی که عرض کردم که الان خود شارح بیان میکنه. ایشون میفهمد که کسی که عمل خیر میکنه و دلش ترس داره، از چی دلش ترس داره؟ از این که شرایط رعایت نکرده، شرایط این عبادت مثلا. اون که مطمئن شرایط رعایت کرده چون عمل صحیح انجام داده، اونم کسی که تا این حد از سلوک رفته بدون شک کار صحیح انجام داده. پس ترسش از این نیست که کارم مبادا صحیح انجام نداده باشن، بلکه ترسش از اینه که مبادا قبول نشده باشه و عمل من صادق نباشه، یعنی مطابق با واقع نباشه. مطابق با واقعی که نه یعنی فاقد شرایط نباشد، بلکه یعنی واجد لیاقت قبول شدن نباشه. لأن وجل القلوب، با اینکه تمام وسع و قدرتشو بذل کرده در طاعت، یعنی تمام تلاشش رو به کار گرفته که اطاعتش تمام باشه. و جلال غروب یکون و من خوف ان لا یقبل عمل هوش، یعنی فقط از این که اولا قبول نشه میترسن، ولا این که طاعت نکرده باشن ترس ندارن، طاعت کردن. چرا میترسد قبول نشود؟ لکونهی غیر مطابق للامر، چون میترسه که مطابق امر نباشه، عمل مطابق امر نباشه، میشه غیر صادق. همونطور که قول اگر مطابق واقع نباشه میشه غیر صادق، عمل هم اگر مطابق امر نباشه میشه غیر صادق. لکونی غیر مطابق نیدن. و صدقو مطابقت الخبر اضافه کنید اول عمل لما فی نفس الامر. صدق اینه که گفته من مطابق نفس الامر باشه. اینو از قبلم میگفتیم و میخوندیم، حالا اضافه کنید که عملمونم مطابق نفس الامر باشه، وقت عمل میشه صادقانه. فالخوف انما یکون لشک فی مطابقت الامر عمل الامر، ترس از این است که ما نمیدونیم عملمون مطابق با امر هست یا نیست. فلو صدقوا فیه یقینا لما خافوا فیه، یعنی در عمل، اگر صدق در عمل داشته باشن یعنی مطابق بیارن عملشون را با امر، یقینا لما خافوا. صدقوا یعنی مطابق کنند عملشون را با امر، صدقوا فیه یعنی صدقوا فی العمل، یعنی عمل رو مطابق واقع قرار بدن، مطابق امر قرار بدن. لما خافوا، تفسیر پاورقی رو میفهمید؟ تفسیر پاورقی بد نیست. نه این حاشیه اینطور که من میفهمم، پاورقی اینطور که من میفهمم اینطور نوشته، هر عملی که من بکنم مطابق نفس الامر هست، هر عملی من مطابق نفس الامر هست. بالاخره نفس الامر این بوده که من این عمل انجام بدم، بالاخره این کار من یکی از وجودات تکوینه جهانه، ولی باید مطابق باشه با نفس الامر تشریعی، یعنی با اون امر، با امر تشریعی باید مطابق باشه، نه با تکوین. بالاخره کار من یکی از تکوینیاته، حتما مطابق هست، ولی با اون تشریعش باید مطابق باشه. قائل به تخته باشید، قائل به تخته هم که باشید، تشریع برای کسی که به حق نرسیده اینی که به ظاهر برسه. تشریعی که ما میگیم نه یعنی واقع، تشریعی که نمیخوام بگیم واقعا، نمیخوام بگیم به مصالح واقعی دست پیدا کنه، ما میگیم به اون چی که تشریع شده برسه. شخص عالم تشریعش حکم واقعیه، شخص جاهل تشریعش ظاهر و اصل و این چیز هست. نه دی برش گفته ملل احکام ظاهر. این پاورقی ظاهرن مال خود مصحح کتابه، از جای دیگه نیورده، ولی فکر میکنم مرادش این بوده، حالا بفرضم اشتباه باشه، این مصحح اشتباه کرد. اگر بله
از
چی تعریف وارد میشه؟
معتلتی که از واقعیت امران برمیشه.
بله.
شاید یک شاید آن واقعیت هم
حالا اگه باشه
بله.
اگر باشه شما میفهمید که
بله.
از بالا یه چیزایی هم بهش عطا میشه، معطیاتی که از فوق برش وارد میشه، باید عملش مطابق اونم باشه.
بله.
حالا کار نداریم، اگر مصحح همینی که گفتیم اراده کرده که حرفش خوبه. بله. فصل صدقه هو الیقین و بالمطابقت المذکوره. اصل صدق معناش اینه که انسان یقین کند به مطابقت عمل للامر، مطابقت مذکوره یعنی اونی که در دو خط قبل ذکر شد، مطابقت العمل للامر. فبالصدق یرتفع الشک، وقتی روشن شود صدق، شک برطرف می شود. یعنی وقتی که صدق روشن بشه برای این شخص، یعنی معلوم بشه که عملش مطابق واقع بوده. فیم بقی ان یرتاز المبتدی، یعنی مبتدی در سلوک، حتی یحصل له حسن الظن بالله. این حسن الظن بالله رو به یقین باید داشته باشه، یعنی حسن ظنه ولی باید بهش یقین داشته باشه، یا به تعبیری دیگه این حسن ظن نتیجهش یقینه. وقتی انسان به خدا حسن ظن داره، معلوم میشه یقین داره به کارش. من به بعضی ها که تو عملشون افراط در دقت دارن، میگم که یه ذره جا برای فضل خدا بذار. با این دقتی که میکنی میخوای خدا رو مجبور به قبول کنی. دقت در عمل خوبه، اما افراطش خوب نیست. میگم میخوای خدا رو مجبور به قبول کنی، تو کار خودتو در حد توانایی انجام بده، واگذار کن به فضل خدا. نه اینکه بگی من جوری عمل میکنم که خللی توش نباشد و حالا علیعذ بالله خدا رو مجبور کنم به قبول. اینطوره دیگه، اون شخصی خیلی دقت میکنه میخواد این کار بکنه که دیگه هیچ جور ایراد گرفته نشه. تو هر جورم درست بکنی بالاخره ایراد تو اعمال ما هست. باید به فضل خدا واگذار کنی، یعنی همین حسن ظن رو داشته باشی. بگی من تحت حد توانیم کارم کردم، دیگه حسن ظن به خدا دارم، خدا خیلی ایراد نمیگیره ولی خیلی هم ایراد داره، با فضل خودش قبول میکنه. این میشه حسن ظن. و این آدم یقین داره به این مسئله که خداوند سختگیری نمیکنه، چون اگه بخواد سختگیری کنه یک نفر نجات پیدا نمیکنه. پس ما یقین داریم که خدا سختگیری نمیکنه. این همون حسن ظن به خداست. درسته کلمه ظن توشه، ولی میتونیم ما یقین داشته باشیم. حسن ظن حاصلش یقینه به صدقه، یقینه به اینه که عمل من مطابق واقعه. حالا یه ذره این بر اون بر شده، با فضل خدا جبران میشه. نه، میگه کاری بکن که جا برای خوف نمونه. ایشون داره میگه کاری بکن که جا برای خوف نمونه. و یصدق حتی یحصل له، یعنی برای سالک، برای مبتدی حسن ظن بالله. و یصدق این مبتدی قول خداوند را، قول خداوند را تصدیق کنه. قول خدا چیست؟ هو الذی یقبل توبه عن عبادی. ببینید تمام اشاره به اینی که خدا تفضل داره. آیه تمام اشاره به تفضل الهی داره. یعنی تصدیق کنه قول خدا رو و این تفضل رو در خدا ببینه. وقتی تفضل رو در خدا دید، یقین میکنه به قبول شدن عملش. حسن ظن به خدا دارد و یقین به قبول شدن عمل دارد. متعلق یقین غیر از متعلق ظنه. من عرض کردم متوجه این مسئله بودم، ولی گفتم سوء ظن داشته باشید، یعنی عجب نکنید، اعتماد به اعمالتون نداشته باشید. به اعمالتون سوء ظن داشته باشید، یعنی عجب نکنید، اعتماد نکنید. خب الان ملاحظه کنید، بعد از معصومین تو اصحاب پیغمبر، بعد از حضرت امیر، ما از سلمان ظاهرا بالاتر نداشتیم، ولی از دستور داده میشه رو قبرش بنویسه وفات تو علل کریم به غیر ذاتی، یعنی اعتماد به کاراش نداره. کارش مسلم، کارش همش خوب بوده، ولی دروغ هم نمیگه، میگه من بدون توشه آمدم. چون اگه دروغ بگه خود همینم برش جرم نوشته میشه. میگه وفات تو علل کریم به غیر ذاتی، یعنی بدون توشه آمدم، یعنی دست خالی آمدم. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که به عملم اعتماد ندارم، ولی در این حال اون روحیه که عرض کردم پیش میاد. شما ملاحظه کنید یه نماز بخونید، فکر کنید خدا قبول نکرده، یه حالت گرفتگی تو نفستون هست، اصلا هم از خودتون بدتون میاد، هم فکر میکنید که با خدا فاصله دارید، اما فکر کنید خدا قبول کرده، عزمم نمی کنید، چقدر خوشحالید، یه جوری مثل که با خدا رابطه دارید، غیر از اون رابطه وقتی که فکر میکنید نماز قبول میشه. این ترس رو بذار کنار، یعنی این حالت رو بر خودت به وجود بیار، ولی در این حال ترس داشته باش، یعنی عجب نکن، یعنی بی‌اعتماد باش به عملت. این که خداوند در اینجا داره مت میکنه و لذینی اتون ما اتو و قلوبون وجهه، داره مت میکنه که دلشون ترس داره. اون وقت ما میگیم که ترس رو بذار کنار. خب اگه خداوند ترس و مایه مباهات و مدح ما میگیره، ما بگیم ترس رو بذار کنار. حتما اون ترسی که منشأ عدم اعتماد به عمل و عدم عجب باشه، اون پذیرفته است، اونو نمیگیم بذار کنار، اونجا باید از اول کنار گذاشته باشه. ترس رو بذار کنار یعنی فکر کن خدا قبول کرده. اولا اونجور دقتهای افراطی نکن، ثانیاً اون رابطه رو که من عرض کردم با خودم محفوظ کن. اینا رو باید اضافه کنیم. ولی خب بله، ظاهر عبارت ایشونه که برو خودتو به صدق عادت بده تا بفهمی خدا قبول کرده و دیگه نترسی. عبارت هم داره فلو صدقو فیه یقینا لما خافو، داره ترویج میکنی که کاری بکنی که خلاف قرآن باشه. اگه توجیه نکنید منش اینه دیگه، قرآن میگه ترس از این اعمالشون انجام دادن، خوبم انجام دادن، ولی ترس دارن. حالا ما بگیم کار کن که ترس نداشته باشه، خدا داره مد میکنه، نمیتونیم بگیم که پس کاری بکن که این مد نصیب تو نشه. اون ترسی که اینا میگن رهاش کن، اون تو که من به نظرم میرسه همون ترسیست که مایه این میشود که انسان خودشو از خدا دور ببینه. اون ترسو میگه بذار کنار، نه این ترسی که به معنای عدم اعتماد به اولته. استاد،
نفس حسن زن خودش عجبه، یعنی که سبب برای عجبه؟
حسن زن نیست کدوم، سبب عجبه نیست، عجبه نیست. حسن زن به خدا دارم که خداوند سخت نمیگیره بر ما.
نه، حسن زن به اعمال خودمون.
ها، به اعمال خودمون. اگر حسن زن به اعمال خودمون داشته باشیم که بگیم بله، مثل همون که تو خود حدیث هم آمده، تو خود حدیث آمده میگه که خداوند در روز قیامت حساب رسی میکنه بنده ای رو، بعد میگه ببریدش بهشت، دستور میده که اینو ببرین بهشت. تو راه که داره میره تو ذهنش خطور میکنه، این من بارها این روایت خوندم، تو ذهنش خطور میکنه که خب حقم بود، تمام مدت عمرم زحمت کشیدم، عبادت کردم، خلاف نکردم، خب بایدم برم بهشت. زود خدا دستور میده برش گردونید، تا این مطلب تو ذهنش میفته دستور میده برش گردونید، برش میگردونند خدا باش، حالا به تعبیر من مهاجر میکنه که ظاهرم تو که من یادم میاد تو روایت موی بینی داره. آیا تمام اون اعمالی که تو کردی ارزشش به اندازه یه موی بینی که من به تو دادم بود؟ نه، چشم داره، اشتباه کرده، چشم داره. میگه ارزش اعمالی که کردی به اندازه یه چشمی که به تو دادم هست. یعنی تو تونستی شکر یه دونه چشم انجام بدی که حالا از من طلبکار شدی؟ میگه طلبم بوده، حقم بوده من ببرند. اینجوری اگه کسی باشه، این حسن ظن به عمل اینه، این یه نوع عجبه. بله، این اصلا خودش عجبه، یه نوع عجبه. این ممدوح نیست، تو دنیا نباید باشه، تو آخرت به طریق اولا. اصلا تو ذهن آدم نباید خطور کنه، تو ذهن آدم نباید خطور کنه که من کارو خوب کردم. همین خطور خودش مزاحمه، ولی اونجور حسن ظن نمیشه عجبه. و یصدق قوله تعالی و هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. این یقبل توبه عن عباده نتیجش اگر بگیم یعفو عن السیئات خب خوبه، یعفو عن السیئات به دنبال توبه، اما شاید بتونیم مثلا یعفو عن السیئات رو مستقل کنیم. توبه رو قبول میکنن عباده، گاهی هم سیئات رو عفو میکنه، یعنی حتی بدون توبه شاید بتونیم این کارو بکنیم، ولی که ظاهرش اینه که قبول توبه میکنه و عفو از سیئات. اما با اگه با فا میفرمود حتما متفرده بود بر قبل، یعنی حالا که توبه شد از سیئات عف میکنه، بدون توبه عف نمیکنه. ولی ظاهرا اینطور نیست، خداوند اون سیئه ای رو که بدون توبه عف نمیکنه سیئه شرکه، ولی بقیه رو بدون توبه هم عف میکنه. نه حالا حتما عف کنه. نه، آیم داریم که نه، من میخوام عطف تفسیر و نتیجه نگیرم، میخوام عطف تفسیر و نتیجه نگیرم. و یعف و سیاه ان سیاد منطال من یشا، بعد تو بدون توبه، چون با توبه که شرکم میپذیره. این که فرق میذاره، من حالا آیه یادم نمیاد، فرق میذاره بین شرک و سیئه، معلوم میشه که سیئه رو بدون توبه میپذیره، ولی شرک با توبه هم که میپذیره، شرک با توبه هم میپذیره، با توبه میپذیره. بله، عفو شامل میشه. این میخوام عرض کنم درست توبه پشتش عفو از سیئات هست، ولی گاهی عفو از سیئات بدون سبق توبه هم هست، که آیش یادم نمیاد، آیدم بخونیم معلوم میشه که خداوند از همه گناهان میگذره. بله؟ بله، یغفر الذنوب جمیعا. من دون شرک از آیات دیگه فهمیده میشه. بله، از آیات دیگه، مخصص منفصله. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بله، یعنی میتونیم نگیریم، اینو میخوام عرض کنم، ولی شاید از تفسیر باشه، یعنی میتونیم نتیجه. بله، بله، یعفان سیدانی عرض میکنم شاید معنی این باشه که بدون توبه. ایستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینجا مفسرین میگن که یستجیبو که معنای اجابت کردنه، دو جور میشه، یعنی که اینکه خداوند اون چرا که خواستن بهشون عطا میکنه، دوم اینکه بر طاعتی هم که داشتن بهشون ثواب میده. اما حالا استجابت، آیا استجابتی است که این شخص خواسته و راضی میشه، یا اینکه نه استجابتی است که خدا صلاح میبینه؟ ظاهرا استجابتی است که خدا صلاح میبینه، گاهی از اوقات هم دعا به ظاهر مستجاب نمیشه، ولی در همه دعاها استجابت هست ولو به ظاهر مستجاب نشه. ولی بله، و یزیدهم من فضله. خب آیه روشنه، ترجمه نمیخواد. و یجتهد فیه حتی یبلغ الیمین یقینا و تمنین بالعلم صحیح و نقل صریح. یجتهد فیه یعنی در این تصدیق یا در این صدق یا در حسن ظنی که حاصل میشه براش، که اینم در واقع همون صدق میشه. یعنی اول مبتدی باید ریاضت بکشه تا حسن ظن پیدا کنه و این آیه رو تصدیق کنه، بعد یجتهد فیه یعنی همین مبتدی که یه خورده جلوتر رفت اجتهاد کند، یعنی کوشش کند فیه در این حسن ظن یا در اون تصدیق، حتی یبلغ الیقین، تا به یقین برسه، یعنی یقین پیدا کنه که خداوند عمل او رو قبول کرده و قبول میکنه، حتی یبلغ الیقین و طمأنینه. وقتی یقین پیدا کنه آرامش پیدا میکنه، یقین باعث آرامشه. بالعلم صحیح و نقل صریح مربوط به یبلغه، که به یقین میرسه با علم صحیح، یعنی وقتی علم پیدا کند که خداوند تفضل دارد و به تعبیر من ملاحظه میکنه بندگانشو، وقتی علم صحیح پیدا کنه و نقل صریح، نقل صریحو خودش گفته انه لا یزی و عمل عامل من اهل ایمان، که در آیه قرآن هم هست لا یزی و عمل من، عمل کسانی که نیکو انجام میدن. بله هاشی هم داره، انی لا یزی و عمل عامل من کن، که این نقل صریحه. هم علم صحیح دلالت میکند که خداوند عملی رو ضایع نمیکنه، هم نقل صریح گفته شده، بنابراین ما یقین پیدا میکنیم بعد از ریاضت و بعد از اینکه چند بار این مطلب رو به خودمون تلقین کردیم و خودمون عادت دادیم، یقین پیدا میکنیم که عملمون قبوله، بنابراین اون دغدغه و خوف کنار میره. فیکون صادقا مصدقا، یعنی این مبتدی از این به بعد میشه صادقن، صادقن یعنی عملش را مطابق امر انجام داده، مصدقن از جانب خدا هم تصدیق شده، یعنی گفته شده بله عملت مطابق امر بوده، هم عملش صادق بوده یعنی مطابق امر بوده، هم تصدیق شده یعنی از قبل بهش گفت از جانب خدا که قبول کننده است، که انهو بهش اعلام شده که عمل تو مقبوله. لذا کان غیر خائفین فیکون صادقن، این خبر اول، مصدقن خبر بعد از خبر، غیر خائفین خبر بعد از دوتا خبر. بله مصدق چیه؟ توضیح بده. ببینید خداوند باید ما رو در عملمون تصدیق کنه که شما عملتون مطابق واقعه و من این عمل رو از شما قبول میکنم. هم عمل من مطابق واقع میشه، هم وقت و هم خداوند تصدیق میکنه که عملت مطابق واقعه، هم خوف من بعد از تصدیق الهی برطرف میشه. البته تصدیق ظاهر نمیشه، ولی من بعد از این که عادت به صفر کردم و ریاضت کشیدم، اون حالت در من پیدا میشه که گویا به من الهام میشه که تصدیق شدی. این مطلب تموم شد. مصنف در ابتدای این باب استشهاد کرده بود به الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، که ما از قلوبهم وجله استفاده کردیم که مرادش از ریاضت اعتیاد و صدقه، ریاضت در باب صدقه. شارح می فرماید اگر مصنف آیه دیگری رو مورد استشهاد قرار می داد بهتر بود، صریح تر بود در این منظور، چون ریاضت با جهاد نزدیکه. الذین جاهدوا فینا، الذین جاهدوا فینا با ریاضت سازگارتره تا اون عبارتی که ایشون آورد، تا اون آیه‌ای که ایشون آورد. بعد داره لنهدینهم سبلنا، یعنی ما راهو بهشون نشون میدیم و اونها رو به این درجه میرسونیم که کارشون رو صادق ببینن. لنهدینهم سبلنا یعنی تصدیقشون میکنیم، چون وقتی خداوند ما رو به راهی خودش هدایت کرد، دیگه ما تو اون راه افتادیم اطمینان پیدا میکنیم که کارمون مطابق خواست اوست، چون ما تو راه او رفتیم. این لنهدینهم سبلنا اشاره میکنه که نتیجه مجاهدت شما این است که تو راه ما بیایید. وقتی هم تو راه ما آمدید اعمالتون تصدیق میشه، یعنی گفته میشه مطابق واقعه. آیه همونطور که ملاحظه میکنید صدرش اشاره به ریاضت داره، ذیلش هم اشاره به حاصل ریاضت داره. مصنف هم همینو میخواست، مصنف میخواست بگه که ما اگر ریاضت پیدا کنیم نتیجهشون میشه که مصدق میشیم، یعنی به ما گفته میشود که کارت مطابق واقعه، ما میشیم صادق مصدق غیر خائف، نتیجه مجاهده اینه. مصنف نظرش این بود، آیام داره همینو میگه. آیه میگه اگه کسی مجاهدت کنه ما اونو تو راه خودمون میندازیم. خب وقتی کسی تو راه خدا بیاد معلومه یه کارش درسته. پس اگر مصنف به این آیه استشهاد میکرد بهتر بود، یعنی مطابق بحث بود. اون آیه که قبل گفت اونم مطابق بحث بود، اما با سختی ما ازش تونستیم مدعامون رو و خواستمون رو استفاده کنیم. ولا استشهد مصنف به قوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا لکان حسنا، نمیگه لکان احسنا، میگه لکان حسنا. این اصلا این درست بود، اون یه خود سخته. بله به من احسن بگیرید، ولی خب ظاهرش این که حسن هم گفتیم، میتونه سه بگه لکان احسن ها، گفته لکان حسن ها، پیداست که خیلی استشهاد مصنف و نپسندیده. الذین جاهدوا فینا، مفسرین دو جور معنا کردند، یکی فی حقنا یکی جهاد کنند فینا یعنی جهاد کنند با نفسشون و با شیطان، نفس از داخل شیطان از خارج. بلد نهدینهم سبولنا گفتند یعنی سبول الجنه یا سبول الخیر. خب این دیگه روشنه. لکن مراد مصنف کما قال شارح، یعنی چنانچون شارح قبل از ما که تلمسانیس گفته، لکن مراده ان صدق میراث و جهاد نفس، مراد مصنف همونیست که از این آیه در میاد، از همین آیه شما گفتیم. آیه میگوید اگر کسی مجاهدت کند حاصل مجاهدتش صدق است، پس صدق میشه حاصل مجاهدت یا به تعبیرشون میراث اون مجاهدت. مصنف مرادش این است که از این آیهی که ما خوندیم به خوبی در می آید، از اون آیهی که خودش گفت به سختی در میاد، پس مرادش روشنه، مرادش همینه که از آیه استفاده، از این آیه دوم استفاده میشه، اگرچه ایشون از آیه اول استفادهش کرده. بله؟ لیکن مراد شارح می خود خلاف ظاهر ها، لیکن مراد این مراد مصنف اون که مقال شارح یه جمله معترضه است، میتونید درش دارید لکان حسنن شما، لیکن مراد رو میخواد مقول قال شارح بگیرید، که مقال شارح لیکن مراد رو لکن مراده او ان نسی و مراده او ان نسق میراث و جهاد نفس،
یعنی کسی نگید آیه که شما مشاهده گفته بهتر هست، چطور بهتره با توجه اون حرفی که مصنف پشتش میزنه بر ریاضت و تمرین و نفس علا قبول صدق، اون آیه با اون شرحی که شما کردید بهتره، این آیه که داره اشاره میده الان آیه را خوبی که اشاره تفسیر کرد خیلی بهتر
هست رو خواهد استشاد بینایی بکنیم با توجه دو ماده کلام
هستن. شارح منظور کدوم شارحه؟ کاشانی؟ کاشانی با توجه اون تفسیر
این لکن مراده رو کلامه کی میگیرید شما؟
کلام خود کاشانی میگیریم.
خب
کاشانی مراد شارحه این هستش
کدوم شارحه؟ لکن مراد شارحه یعنی کدوم شارحه؟ تلمیسنی؟ حسن من فکر میکنه لکه مراده و مراد مصنف باشه،
اون کلام این مصنف از صحبت
از جهاد نفس نبود، صحبت از جهاد نبود، فقط کلام بعدی بگه میراث جهاد نفسه. خب بله، شاره یعنی کاشانی این استفاده رو از کلام خواجه عبدالله داشت و آیه هم به همون جور معنا کرد که این استفاده ازش در بیاد، ولی گفت اگر این استشهاد میکرد به آیه دیگر بهتر بود، چنانچه تلمسانی هم همینو گفته، اگر استشهاد میکرد به آیه دیگر یعنی همین آیه سوره عنکبوت بهتر بود، ولی مرادش روشنه، مراد مصنف روشنه، همون مفاد این آیه است. یعنی اشکال بر مصنف نمی کنیم چون مرادش روشنه، اگرچه یه خورده آیه‌ای که آورده بود سخت این مرادو می فهمونه، ولی اشکالی بر کلامش نیست. اشکال بر تلمیسانی هم نمی کنه، می خواد یه مطلبی رو بگه که حالا مصنف یه خورده مطلبو مشکل کردی ولی خطا نکرده، مشکلش کرده ولی خطا نکرده. بعد در دو سه خط بعد میگه فجهادهو میراث و صدق. اول میگه صدق میراث جهاده، بعد میگه فجهادهو میراث و صدق. این فجهادهو میراث و صدق معلوم میشه اون عبارتی که شاره بعد از ور ریاضت رو تنبیرون و نفس علا قبول صدق میاره دنباله عبارتیست که قبل از این آورده بود. یعنی این وسط جمله مصنف رو داره میاره، قبل و بعدش خودش داره حرف میزنه نتیجه میگیره. اینو برای چی دارم میگم؟ برای این که میگم که من اگه این وسط رها کنم حرف سر مطلب نرسیده، چون بعد از این که متن مصنف رو ایشون میخونه دو مرتبه مطالب قبل از متن خودش رو ادامه میده. پس من اگر سر این متن بمونم مطالب بعد رو در جلسه گذشته باید به مطالب قبل نسبت ارتباط بدن. پس یکی از دو کار رو باید کرد، یا باید این مطالب بعد رو بخونم که با مطالب قبل ارتباط پیدا کنه، یا باید در جلسه بعد از دو خط قبل شروع کنم، همین دو خطی که اینجا خوندم دو مرتبه توی جلسه بعد بخونم. کدومش ترجیح داره؟ دومی ترجیح داره؟ یعنی قبل از این که این مطلب رو بگم خودم میدونستم دومی ترجیح داره، میدونستم هم جواب همینه که دومی ترجیح داره.